بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره روایاتی که می شود از آنها بر قاعده استدلال کرد. سه طائفه را خوندیم، مونده طائفه چهارم. مردی دارای چهار زوجه بوده، بعد یکی را طلاق داد، عده اش تمام شد، یک دیگر را گرفت، دو مرتبه شد چهار تا. فوت کرد، الان میخوان ارثیه را تقسیم کنند که ثمنیه هست، اما معین نکرد که از این چهار تا قبلی مطلقه کدامه، هند است، زینب است، کسی دیگر. این به خدمت حضرت عرض بکنم. حضرت می فرماید که این آدم که دارای اولاده قهرن ارثیه زن ثمنیه است. یک چهارم ثمنیه را به اون زنی که اخیراً ازدواج کرده می دهند. مسلماً اون جزء این چهار زوجه هست. سه سم به دیگر باقی میماند، یعنی سه قسمت از سم باقی میماند، اون را باید میان چهارتای قبلی، میان ستای قبلی، بلکه چهارتای قبلی تقسیم کنند. حضرت در اینجا به قاعده عدل انصاف عمل کرده، اما نسبت به زن جدید، خب زن جدید که تکلیفش روشنه، اون مسلماً ربعی از سوم میبرد، اما سه ربع از این سوم میان چهار زن مردده، ستاشون مستحقن، یکیش مستحق نیست، و چون شناخته نیستن حضرت می فرماید اون سه ربع از سمن را میان چهارتا تقسیم کنند به سریعه. این دیگه اینن قاعده عدل و انصاف. طائفه پنجم در این نوشته نیامده، من از خارج عرض میکنم، آقایان وسائل ندارن کتاب وصیت، من غفلت کردم بیارم. این طائفه پنجم در کتاب وصیت، مردی وصیت میکند که بعد از من این مبلغ را به یکی از این دو نفر بدهه، فلانان و فلانان، ولی مشخص نمی کنه، می میرد. وصی الان چه کند؟ گفته این مبلغ را به فلانان و فلانان بدهید که یکی از این هاست، مشخص نکرده. در روایت سکونه حضرت می فرماید این را تقسیم میکنم بین هر دو، که نصفش استحقاقنه، نصفش هم به باب مقدمه ادبیاست. این طائفه پنجم در نوشتنیست، آقایان اضافه کنید، یادداشت بفرمایید. الطائفه الخامسه، یادداشت بفرمایید. الطائفه الخامسه، من لو اقر لواحد من اثنين، بمال و مات و لم یعجل روى السكوني بسنده عن علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما بمال عندي 1000 درهم ثم مات. فقال علي أيهما أقام البينة؟ بله کجا هست؟ کدوم صفحه؟ 137. خیلی خوب هست. 137. خیلی خوب. آقایان 137 مراجعه کنید. بسیار. تمام روایات را ما خوندیم. حالا آمدیم تلخیص البحث. عرب های امروز میگن فزلکت البحث، ما ایرانی ها میگیم تلخیص البحث، اونا میگن فزلکت البحث. خلاصه از این روایاتی که ما خوندیم ببینیم چند روایت دلالت میکند. ظاهرا 4 تا روایت دلالت میکنه. 1 بدعی، 2 روایت سکونی نسبت به کسی که اوصا لأحد شخصین ولم یعجل، روایت 2 از طائفه خامسه، 3 روایت ابی بصیر، کسی که یک زنش را طلاق داده بعدن مرده بعدن یکی دیگر گرفته اما معین نکرده است که کدام را طلاق داده. بنابراین این روایاتی که در اینجا آوردیم دلالتشون خوبه. فرمودی در صفحه چنده؟ 137. این همون می شود که رب السکون فی من اقرر احد شخصین ولم یعجل، همون دومیه، چیز جدیدی نیست. خب از مجموع این روایات یک مسئله را فهمیدیم که اگر مالی باشد مردد بین چند نفر، اگر هر دو بدیه ندارند جای قاعده نیست، اگر یکی بدیه ندارد دیگری ندارد جای قاعده نیست، اگر هر دو قسم میخورند جای قاعده نیست، اگر یکی قسم میخورد جای قاعده نیست، جایی که هیچ نوع علاجی در کار نباشد، مثل ودعی. خب ودعی پیشش گم شده، طرفین اطلاع ندارن که اونی که گم شده مال 2 نفر است یا مال 1 نفر. همچنین مردی گفته برای اینکه به یکی از این 2 نفر من مبلغی را بدهی، هیچ کس نمیدوند برای اینکه این 2 نفر کدامشون. یا مردی که زنش را طلاق داده الان رفته نمیدونم کدام را طلاق داده. در چنین مواردی که اصلا هیچ نوع راه حلی در کار نیست، قاعده عدل انصاف هست. بنابراین از میان 9 روایت فقط سر باید توانست مسئله را ثابت کنه. ظاهراً دوتاش از سکونیه، یکی از ابی بصیر، هر دو از سکونیه، اون دیگری از ابی بصیر. بناءً علی هذا، این دو روایتی که ما خوندیم فقط سه روایت میتواند مدرک باشه. ودعی یک، وصیت کرده معین نکرده، زن را طلاق داده اما مشخص نکرده. در این سه مورد این قاعده هست. چرا؟ هیچ نوع راه حل نیست، نه بگنه هست، نه حرفی هست و نه یکی و نه دیگری. در چنین جایی که بگیره کمش کنید، کمش کنید، کمش کنید، به هر دا کمش کنید. در چنین مواردی که در حقیقت، در چنین مواردی که در حقیقت همه رو راه حد بسته هست، حتما باید به قاعده عدل انصاف عمل کرد. حالا بهتر شد من عقب بردم؟ بسیار. حالا یا او کم کنه یا ما عرض کنم میکروفون را میبریم عقب. فزدکتون بس، یعنی بخواهیم بحث را تمام کنیم، یخه بحث را ببندیم همینجاست. سه روایت، ودعی یک، وصیت دو، طلاق سه. در چنین موارد چون هیچ نوع راه حلی نیست، حتما باید به قاعده عدل انصاف ما عمل کنیم. خب یه روایت دیگر هست، تا حال ما نخوندیم، الان میخونیم، روایت اسحاق ابن عمار، که این روایت را اگر اضافه کنیم میشود چهار روایت. کدومه؟ یه نفر کارش لباس فروشیه، من 30 درهم داده ام برای من یه پیراهن بخرد، زیدم 20 درهم داده است یه پیراهن بخرد، هم برای من خریده 30 درهمی، هم برای او خریده 20 درهمی. فرستاده، ما دو نفر پیچیم که کدام قیمتش 30، کدام قیمتش 20. مسلماً فاصله اینها کمه، و الا اگر فاصله اینها زیاد باشد، خب معلوم است که کدام 30 درهمیه، کدام 20 درهمی. حالا در اینجا چه کنیم؟ ببینیم حضرت چه می‌فرماید. روایت اسحاق ابن عمار، صدا خوب شد آقا؟ خوبا. روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یبضعه الرجل 30 درهما فی ثوب، سرمایه گذاری میکنه، و آخر 20 درهما فی ثوب، فبعث الثوبین ولم یعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه. چی کارش کنن؟ حضرت در اینجا میفرماید هر دو را میفروشن، هر دو را فروختن، 3 خمس به 30 درهم میدهن، 2 خمسم به 20 درهم میدهن. چرا؟ تابع رأس المال. رأس المال من 30، رأس المال او 20، رو هم جمع کنیم میشود 50. من 3 خمسی هستم، او 2 خمسی. اگر فروختن فرض کنید 70-80، 3 خمسش مال منه، 2 خمسش مال او. اینجا حضرت از این راه هر کرده است، نگفته بر اینکه تنصیب، تنصیب ممکن نیست، یکی پر قیمت است دیگری کم قیمت. اگر بخواهند به قاعده عدل انصاف عمل کنند، راهش همینه، میفروشند به هر مبلغی فروختن، اون مبلغ را نسبت به سرمایه قسمت میکنند. سرمایه من 3 خمسیه، سرمایه او 2 خمسیه، قهرن در این مبلغ شریک من سه خبز، او هم دو خبز. با این روایت می شود چهار تا. حضرت فرمود که یبا السبعان هیوتا صاحب السلاسین سلاست اخماس سمن و الاخر خمسه سمن. قلت فإن كان قلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر ایها ما شئت. این چطور؟ قال لقد انصفه. اینم یه راهی که یکی بگه هر کدوم را میخواد بردار دیگری را بده بم. اگر اینه بکنن که بهتر، اما اگر نکردن راهش فروش قیمت مشخص طبق سرمایه اصلی قسمت می شود. وجه الاستدلال دیگه نمی نویسیم. سه سطر آخر ببینید. هازا ازا لم یکن احد الصوبین اکثر رغبتا من الاخر. فاصلش کم باشید. ففی هازه الحاله اگر واقعا یکی مرغوب کره معلوم است که اون سی درهمیه. یتمجز صوب صدا صاحب السلاسین عن الاخر. بل لو فرضنا ان ثمن الثوبین فی السوق واحد ولو قیمتشون یکی باشه فاذا بیعا یکون سهم صاحب السلاسین اکثر من سهم صاحب العشرین. چرا؟ من 30 درهم سرمایه گذاری کردم، شما 20 درهم، ولو قیمت هر دو صاحب یکیه. بالاخره باید درآمد تابع سرمایه باشه. حالا در محضر آقای آسید کمال بفرد.
متن روایت جواب امام قاله نباید باشه، بیوقاله داره. متن روایت جواب امام
نمیشه بیوقاله، باید قاله گفته بشه. متن روایت رو بخونم ببینیم. عرض کنم روایت اسحاق بن عمار که رجلی یبزعه الرجل ثلاثین درهما فی صوب و آخر عشرین درهما فی صوب فبعث الصوبین و لم یعرف هذا صوبه و لا هذا صوبه. یقال خب حضرت گفته دیگه، حالا حضرت که خلاف که نمیگه یقال یباع الصوبان فیعطا صاحب الثلاثین. یقال معلوم می شود دیگرانم فتوایش همین بوده. چه مانعی دارد که دیگران هم فتواشون با امام یکی باشه؟ آره قال است. پس من اشتباه نوشتم. قال یباع الصوبان. یکی از آقایون اقلن وسائلشون را بیاری که اقلن اگر اختلافی در نوشتن هست درست کنیم. قال تا اینجا چهار تا روایت پیدا کردیم. از ده روایت چهار روایت بشماریم. ودعی یک، ایسا دو، طلاق سه، مسئله سرمایه گذاری در سوق چهار. این مسئله تمامه. تردد الذمه کتردد العین. این مسئله مورد ابتلاست. تا حال بحث ما این بود که عین مردد بود. صوت خوب شده؟ خوبه؟ صدای خوبه؟ مشکل که نیم عقب کشیدیم دیگه. تا حال بحث ما اینجا بود که صوب مردده، عین مردده، قاعده که عبر انسان. حالا اگر آمدیم ذمه مردد شد، من ساکنه، فرض کنید خدمتون که ابرقو هستم یا ساکن اون منطقه. اسمه چیه؟ ابرقو میگن. چی میگن؟ دوتا بقال هست، ازش جنس خریداش من بذار. میدونه به یکی صد درهم صد تومان بدهکاره، اما نمیدوند به محمود بدهکاره یا به احمد. اینجا اگر مقدس باشیم بگیم هر دو ببر صد تومان بده. خب من چرا به هر دو صد تومان بدهم؟ من که یک صد تومان بدهکارم. همان قاعده ای که در اعیان گفتیم، همان عائله هم در ذمه میگاه نصفش کن، 50 تومن به این بقال، 50 تومن هم به اون بقال. قاعده عبدالانصاف جاریه، بشرط این که بقال ها مگنه نداشته باشه یا یکی مگنه نداشته باشه، بقال ها حاضر به قسم نباشن، یکی هم حاضر به قسم نباشه. درست ببین بس برسیم در چلید بورید اعیان کذمن و دمن کل اعیان.
اشتغال یقینی
براعت یقینی ارز کنم آقای احمدی میفرمایند که اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. این معارض است با قاعده لازرر. من اگر بخوام اشتغال یقینی پیدا کنم چه میکنم؟ ضرر میکنم. من 100 تومن بده کارم بگرد 200 تومن. اگر فرض کنید که نه مردد بین 10 تا بقال واقعا به هر کدام 100 تومن بده هم متضرره. البته اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد در جایی که مایه تضرر نباشد. قاعده لازرر قاعده ایست که بقیه احکام را تحدید میکند، کنترل میکند، اجازه نمیدهد که افزایش پیدا کنه. این هم یه مسئله. عرض کنم خدمتون که یه روایت باقی ماند اون را بخوانیم. اما ما رواه الکلینی عن علی صفحه 142 اما ما رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله سجستانی عن احدهما علیهما السلام قضا امیر المؤمنین بالیمن فی قوم ان هدمت علیهم دار لهم. خدای نکرده زلزله آمد، دو تا زن کشته شدند، دو تا بچه ماندند. دو تا زن، یکی عرض کردم عمه بوده، دیگری حر. دو تا بچه هم، یکی هم غلام بوده، دیگری آزاد. مادرها مردن، بچه ها مردن، یه ثروتی هم هست، اون حر یه ثروتی داره. این ثروت را چه کنم؟ این ثروت را چه کنم؟ ببینید. این هدمت علیهم دارون لهم فبقی سبیان احدهما مملوکن و آخر حرون. فکر نمی رو که حیثیت و سؤال این است که مملوکیت این بچه را چه کنیم؟ بگیم نصفش این بچه مملوکه، نصفم اون بچه مملوکه. نه، این سبت نمیشه عبر کرد. بگیم مملوکیت را قسمت کنیم، بگیم نیمی از این بچه حره، نیمش غلامه، اون بچه هم نیمش مملوکه، نیمش حره. نه، این فتوای ابو حنیفه است. آقا چه فرموده؟ اسهم بینهما فخرج السهم علی احدهما فجعل المال له و اعتق الآخر، دیگری را هم از جیب خودش آزاد کرد. چرا آقا در اینجا به قاعده عدل انصاف عمل نکرد؟ قاعده عدل انصاف این بود که این بچه ها را نیمش را بکند هر، نیمش بکند اعت، اونم نیمش هر، نیمش اعت. چرا؟ چون عبور یه بندگی و رقیت تنصیف مندار نیست الا در مکاتبه. در مکاتبه چرا تنصیف منداره؟ به شرط این که مکاتبه مطلقه باشد، نه مشروطه. فقط در مکاتبه داریم که بخشی از انسان آزاده، بخش دیگر مال مالک. اما غیر آدم مکاتبه ما نداریم که عبودیت تقسیم باشد، بخشی از انسان آزاد، بخش دیگر هر. ابو حنیفه اتفاقا فتوایش این بود، امام صادق از او پرسید چه میکنی؟ گفت من میگم نصف این حر نصفش عبد. اون نصفش حر نصفش عبد حضرت فرمود این کار نکن. عبودیت تقسیم بردار نیست، حریت تقسیم بردار نیست. باید یکی را حر کنی، فرض کنیم حر است و فرض کنم مالم مال او، اون دیگری را هم از بیت المال آزادش کنی. ملاحظه بفرمایید. قضا امیر المؤمنین بالیمن فی قوم انهدمت علیهم دار لهم فبرج سبیان احدهما مملوک و الاخر حر فاسهم بینهما فخرج السهم علی احدهما فجعل المال له. معلوم شد مادری که مرده مال این بوده و اعتقد آخر فهو لا ينافي قاعدة العدل والإنصاف. چرا؟ لأن التبعيز في الحرية والرقية تبعيز غير معهود مگر در مکاتبه. مکاتبه هم مشروطه نباشد مطلقه باشه. فرق چیه؟ فرق مشروطه با مطلقه چیه؟ مکاتبه مطلقه، مکاتبه مشروطه. مکاتبه مطلقه این است که یک قران دادی به مقدار یک قران آزاد شدی، دو قران دادی به مقدار دو قران. مشروطه این است که تا آخرین ریال ندادی اصلا آزاد نشدی. نه 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 نه، مطلقه اون نه. مشروطه این است که شرط بکند تا آخرین دینار ندادی آزاد نشدی. نعم ذهب ابو حنیفه الى ان يؤتق نصف هذا و نصف هذا كما في ما رواه الصدوق ان ام اما ان المختار قال دخل ابو حنیفه على ابی عبدالله فقال له ابو عبدالله ما تقوم في بيت سقط على قوم فبقي منهم سبيان احدهما حر و الاخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد. فقال ابو حنیفه يعتق نصف هذا و نصف هذا. فقال ابو عبدالله ليس كذلك ولكنه يقرا بينهما فمن اصابته القرعه فهو الحر و يعتق فيجعل مولا لهذا. الا اجهال بقاعده عدل انصاف اینجا عمل نشده. چرا؟ امکان پذیر نیست. جناب ابو حنیفه بقاعده عدل انصاف خواسته عمل کند ولی اینجا عملی نیست. ممکنه
بگیم از موارد عدل انصاف باشه، میگن نداره که از بیت المال
پول
آزاد بکنید، ممکنه از سهم همین حر
عدل انصاف
شما اینو آزاد بکنید.
جناب احمدی، عدل انصاف این است که از جای دیگر خرج نکنیم. شما اینجا چه کردی؟ از جای دیگر خرج کردی، یکی را آزاد، دیگری را هم آزاد کردی. ولا یخفا انما ذهب الیه ابو حنیفه یزید فی التین بدله. اینجا مثالی است. عربا میگن زاد فی التین بدله، عرض کنم که در گل آب را زیاد کرد. بلا یحل المشکله مضافاً بلاخرین بچه ها کارشون مشکله بعده عن روح الاسلام. تبین بر این که مجموع روایاتی که دلالت کرد این روایت مستثنا، چهار تا روایت شد. ودعی یک، وصیت دو، طلاق سه، یکی هم روایت اسحاق ابن عمار بود. اما این روایت دلالت نداره. تنبیه ها، دو تا تنبیه مونده. التنبیه الاول عدم التعارض بین القاعده و دلیل القرآن. غالبا آقایان روزهای اول اشکال میکردن چرا قرآن کشیم، چرا قرآن کشیم، چرا به قاعده عدل انصاف عمل میکنیم. عرض میکنیم که اصلا بینهما نیست. چرا؟ قرآن در جایست که لسان قرآن می فرمایید القرآتو در جایی بود که تنازع باشد، در این موارد تنازع نیست. ودعی پیچه، صاحب دو درهم یه درهم هم پیچن، تنازعی در کار نیست. یا در اون مسئله ای که وصیت کرده نمیدونم به این بدیم یا به اون بدیم، هر دو پیچن، تنازع نیست، هر دو مبهمن. یا در اون مسئله ای که زنه را طلاق داده و روشن نکرده است، روایت اسحاق چه بود؟ روایت اسحاق ابن انبار که خوندیم، بله بله بله، دو تا لباس، هر دو پیچن. در این مواردی که ما قاعده عقد انصاف را آوردیم، اصلا قرعه موضوع نداره. چرا؟ قرعه برای این است که قال را بخواباند، نزا را برچیند. اینجا جای نزا نیست. بله، کسانی که گفتن القرعه لکل امر مشتبه، بر اینجا را میگیریم، ولی چنین چیزی نداریم. القرعه لکل امر مشتبه یه هم چیزی نداریم. عرض کنم خدمتون که یا لکل امر مشکل الا اجهال، قرعه در جاییست که در اونجا طرفه نزا دارن، هر کدام یجر النار الى قرصته، اونجا جای قرعه است. و اینجا اصلا طرفه آگاه نیستن، همطورا ما تو مبهود نگاه میکنم، نمیدونم کدام یک از این زنان. بنابراین قاعده عدل انصاف جاش اینجا نیست، جای قرعه، ببخشید، جای قرعه نیست. جای قرآن در جاییست که در اونجا یک نوع نزایی باشد، در این موارد نزا نیست. پس علت این که حضرت به قاعده قرآن عمل نکرده، چون سالمه به انتفاع موضوعه. ببینیم رو مما یتوهم، لطف کنید تا آخر بخوانیم، رو مما یتوهم ان الحاکم في موارد القاعده والقرآه فكل ملتبس تحل قدته بالقرآن. قال الشهيد الثاني والذي يقتضيه النظر وتشهد له الأصول الشرعية القول بالقرآن في أحد الدرهمين. شهيد الثاني خيار كردس كي انجا جاي قرآه هست. و مال الیه المصنف به دروز ولکنه لم یکسر ادا مخالفت الاصحاب و القول فی الیمین کما مر من عدم تعرض الاصحاب له. تقسیم میکنیم به دور یمین. و ربما امتنع هنا اذ لا یعلم الحالف این محله. شهید ثانی خیال کرده است که ودعی از موارد قرعه هست، میگه خب ما جسارت نکردیم، چون روایت داریم به قرعه عمل نکردیم، یعنی موضوع قرعه بوده عمل نکردیم. حتی میگن اصحاب جرأت نکردن قرعه بکشن. چرا؟ چون روایت. بگیم اما اصحاب که جرأت نکردن چون قرعه موضوع ندارد. گلاه از علیه به ما ذکر الله من اختصاص ادلت القرآن به صورت تنازع، و اما المقام فلیس هنا تنازع بل جهل من الطرفین حیث لا یعرف صاحب الحق حقه. و این شئت بود القرآن فی کل امر مشکل و قد قبیه ان صدوق صادقین انهم اوجب حکمه فی القرآن فی ما اشکل و المقام لیس امرا مشکلا بل مشتبها. فرق است بین مشکل و و عین مشتبه، اینجا مشتبهه. صاحب مال مالش را نمیشناسد، اینجا مشتبهه. قرآن در فیما اشکله، اینجا اشکل نیست، اینجا مشتبهه. تنازع نیست دیگه، یعنی ملاک برای تنازع نیست. لطفه نفر بودی اگر قاضی بگد آقای دو درهمی از کجا میگید که اونی که منده مال توست؟ ساکته. از کجا میگید یه درهمی مال تو؟ اینجا از عبیل به اصطلاح مشترهاته. قرآن فیما اشکله، اینجا اشکل نیست، اینجا مشتبهه. فکر فرق بین المشتبه و الاشکل، اینجا اشکل نیست بلکه مشتبه، و لذا جای قرآن. لطف نکرده بعد از درس بفرد یه تنبیه را خونده. تنبیه دوم بار چهارشنبه است. فردا آشبر رضا با یه چشم میگرید. چرا؟ وفات آقا امام مجتبی. ولی با چشم دیگر میخندد. چرا؟ تبدد امام موسی بن جعفر پدر کریمه اهل بیت. حالا چه کنیم؟ در عراق فردا را روز عزا داره، حوزه هم عزا داره، ولی رادیو تلویزیون اون قسمت را گرفته. سال گذشته من نامه نوشتم زرقامی. چرا؟ برای اینکه ایران همسایه عراقه، معنا ندارد که در عراق عزا باشد شما در اینجا جشن بگیرید، هماهنگ کنید. علاز ظاهر گفته بود که امسال گذشته سال دیگر، پار سال دیگر آمد عمل خواهد کرد یا نه. ظاهراً هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد، چون آدم خوبیه. چرا؟ چون هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. ما هم تأکید میکنیم.